ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم عزیزان شنونده می‌کنیم از گروه معارف و اندیشه. در برنامه رادیویی پیشرفت به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازیم. نهادها و گروه‌ها و نخبگان متعددی به بحث در این باره پرداختن و سعی کردن زوایای این بحث رو باز بکنن که الگوی پیشرفت اسلامی چیست و چگونه میشه اون رو محقق کرد. یکی از نهادهای خودجوش فرهنگی و یک تشکل مردمی که به این بحث پرداختند، تشکلی است با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. دبیر محترم این شورا جناب حجت الاسلام علی کشوری در برنامه پیشرفت به توضیح تحقیقات خودشون و همکارانشون در این باره می‌پردازند و پژوهش‌های خودشون رو در این باره خدمت شنوندگان گرامی گزارش می‌کنند. بحث رو آغاز میکنم با خیلی مقدم خدمت جناب آقای کشوری. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت تو هستیم.
از شما سپاسگزارم. خیلی کوتاه من یادآوری بکنم که بحث ما به کجا رسید. این بحث رو مطرح کردیم که الگوی اسلامی پیشرفت به دنبال چیست. گفتیم الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال تحقق اهداف انقلاب اسلامی است و از شاخصه‌های لازم در این باره یاد کردیم و نکات بسیاری در این باره مطرح شد و مهمترین بحث که در چند برنامه اخیر بهش پرداختیم این بود که برای اداره جامعه اسلامی نیازمند مشارکت افراد هستیم و مشارکت افراد وقتی جلب میشه که اونها پذیرش لازم رو نسبت به اهداف و برنامه‌های ما داشته باشند و در همین فضا هست که بحث ظرفیت سازی مطرح میشه و ما باید برای آینده ظرفیت سازی بکنیم و ظرفیت سازی راهش هدایت نظامات ذهنی است. در چند برنامه گذشته جناب آقای کشوری کارشناس محترم سعی کردن در قالب چندین مثال مفهوم هدایت نظامات ذهنی رو روشن بکنن برای ما و شنوندگان گرامی. یکی بحث تغییر نگرش افراد برای کاستن از میزان جرائم در جامعه است و کاستن میزان مراجعات مردم به قوه قضاییه. مثال دیگه تغییر نگرش در میان اساتید و دانشجویان برای پرهیز از آفت ترجمه و موضوعات غیر کاربردی در فراورده‌های علمی است. مثال دفاع مقدس مثال بسیار خوبی بود که مطرح کردند و این نظامات ذهنی افراد جامعه بود که به گونه‌ای رقم خورده بود که به صورت خودجوش و با انگیزه‌های درونی در این دفاع مقدس شرکت می‌کردند. مثالی هم که در برنامه گذشته مطرح شد اصلاح نگرش‌ها در عرصه سیاست خارجی بود که نشون میداد با هدایت نظامات ذهنی میشه به سمتی رفت که نگرش افراد درباره نحوه برخورد با نظام سلطه اصلاح بشه و اساساً تاکتیک نرمش قهرمانانه برای یک همچین فرایندی مطرح شد. درسته جناب آقای کشوری؟
بله.
خب در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث. بفهمید که بحث رو چگونه میشه پیش برد برای اینکه این نقشه رایی که شما در شورای راهبردی پیشرفت اسلامی تهیه کردید روشن‌تر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که حضرت عالی جمع‌بندی فرمودید به فصاحت، ما داشتیم به نحو تمثیلی جایگاه هدایت نظامات ذهنی رو در اداره جامعه تبیین می‌کردیم. البته ما در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی 81 بار این کار را انجام دادیم.
بله.
یعنی در 81 موضوع نشون دادیم که چون به هدایت نظامات ذهنی توجه نشده است در اینجا دچار مشکل شدیم. راه حلی رو که برای حل این مشکلات هم ارائه دادی مبتنی بر همین هدایت نظامات ذهنی هست. خب حالا چند تاشو همجور که حضرت عالی فرمودید مطرح کردیم و اجمالا شرح دادیم. از جلسه امروز به نحو اصطلاحی و استدلالی من میخوام تعریف هدایت نظامات ذهنی رو مطرح بکنم خدمت شنوندگان فرهیخته. به محضر شما عرض بکنم که از نظر اصطلاحی ما هدایت نظامات ذهنی رو در نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی اینگونه معنا کردیم. گفتیم که هدایت نظامات ذهنی یعنی تصرف در نظام نگرش های مؤثر بر تصمیم گیری فرد. اگر شنوندگان عزیز به تعریف اصطلاحی ما دقت بکنند، چند کلید واژه در تعریف هدایت نظامات ذهنی ما گنجوندیم.
بله.
یک، تصویر کردیم که افراد در جامعه دارن تصمیم گیری میکنند.
بله.
این یک مسئله فطری هست. به اصطلاح ما انسان‌های جامعه دائم التصمیمند در حوزه‌های مختلف، در سطح خانواده تصمیم می‌گیرند، در اقتصاد تصمیم می‌گیرند، در فرهنگ تصمیم می‌گیرند. این منوط به مسلمان بودن و کافر بودن و ایرانی بودن و خلاصه آمریکایی بودن و اروپایی بودن هم نیست، یه پدیده‌ای هست که در همه انسان‌های دنیا هست.
انسان به این دلیل که قدرت انتخاب داره و اختیار داره همیشه در حال تصمیم گرفتن دیگه، در حال انتخاب هست.
بله. خب. پس بنابراین یه قسمت تعریف ما داره تکیه میکنه برای مسئله طبیعی در انسان، به تعبیر ما مسئله فطری.
خب.
انسان ها دائما دارن تصمیم میگیرن. البته همه ما میدونیم که هر کسی هم باید هزینه تصمیمات خودش رو بده، ولی شارع مقدس، دین مقدس به اسم این که این تصمیم غلطی هست، خلاصه این حق فطری رو از کسی سلب نمی‌کنه. خب پس بنابراین اگر کسی واقعا تصمیمش مال خودش هست، در حوزه خودش هست، این تصمیم محترم هست و ما کاری باش نداریم. این یه طرف داستان.
بله.
طرف دیگر قضیه برای که این تعریف ما واضح بشه اینه که ما آمدیم گفتیم بالاخره مسلمه که خیلی از تصمیمات غلطی هست. مثال بارزش این هست، مثلا فرض بفرمایید الان یه نفری خیلی الان همین تو بازار همین امروز داره این اتفاق میفته، الان خیلی دارن کالا میخرن، کالای خارجی میخرن، تصمیم گرفتن یه کالا تهیه کنن، میرن نوع خارجیشو تهیه میکنن. خب واضحه که این تصمیم غلطیه، چون به استقلال اقتصادی کشور ضربه میزنه، ما رو وابسته تر میکنه. کالای خارجی وقتی رونق پیدا کنه همه ضرر میکنیم.
بله.
ولی که یه نفع کوتاه مدتی هم مثلا به اسم کیفیت درش هست، ولی وقتی واقعا عمیق آدم نگاه میکنه میبینه مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه اگه ما این فرایند رو کنترل نکنیم، ما شدیم بازار مصرف کشورهای خارجی، یعنی کارگرمون بیکار میشه، یعنی ثروت ملیمون خلاصه به شدت کاهش پیدا میکنه. خود خودی تصمیم غلطی. حالا ما آمدیم این مثال رو داره تصمیم غلط، یا مثلا فرض بفرمایید تصمیم غلطی که تو سطح نهاد خانواده داره گرفته میشه، همین الان که ما داریم با صحبت می‌کنیم، همین امروز خیلی از مردان در خانه تصمیم‌های غلطی می‌گیرن، یه کارایی رو انجام میدن به ضرر همسرشون هست، یه کارایی رو انجام میدن به ضرر دخترشون هست، به ضرر پسرشون هست،
از جهت تربیتی.
بله، آثار سوء. خب پس یک امر مسلم دیگری هم ما در کنار اون امر مسلم اول داریم، هر دوش مسلمه. نباید روی یکیش تأکید کرد، روی یکیش تأکید نکرد. افراد هم دائم التصمیمن، به حق خودشون هست تصمیم میگن.
خب
ولی هممونم میدونیم که تصمیمات غلط به ضرر همه تموم میشه.
بله.
یعنی اینجوری نیست که اگر کسی تصمیم غلط گرفت بعد این تصمیم غلطش فقط اثر رو خودش بذاره،
هزینه‌شو دیگران هم باید
پس بنابراین مسئله متولد میشه که ما چجوری جلوی تصمیمات غلط رو بگیریم، ولی در عین حالم تحمیل نکنیم به طرف مقابل، چون اثر تحمیل تصمیم میشه استکاک و اختلاف.
بله.
وقتی کسی رو مجبور کردی به یه فضایی، طرف مقابلت عکس العمل شدید اینجا میشه، میگه آقا حق منه تصمیم بگیرم، اصلا دوست داشتم تصمیم گرفتم. ببین اینجوری میشه دیگه.
بله.
تو فضای عمومی. پس حالا چه کار بکنیم که هم تصمیمات غلط رو اجازه ندیم، حداقل کثرت پیدا بکنه، حداقل زیاد بشه، حداقل کاره دیگه.
بله.
همین که به نحوی باشه که با استقبال افراد روبرو بشه. ما در نقشه را آمدیم گفتیم باید فضای حاکم بر تصمیم گیری افراد رو بهبود ببخشیم و مدیریت بکنیم.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب آقای کشوری. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، ادامه این گفتگو رو بشنوید.
محصول این کار یک کار زود بازده نیست. ما با توجه به این وارد این قضیه شدیم. البته بعضی از آقایون طرح‌های پیشنهادهایی برای محصول زود هم مطرح کردن، ایرادی نداره، لیکن اون چیزی که مورد نظر ماست جز در بلند مدت و با یک نگاه خوشبینانه در میان مدت به دست نخواهد آمد. این یک کار طولانی است. اگر ما توانستیم به حول و قوه الهی در یک فرایند معقول به الگوی توسعه اسلامی ایرانی پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامه‌ای کشور و چشمنداز کشور، سیاست گذاری های کشور، یعنی حتی چشمندازهای 20 ساله و 10 ساله که در آینده تدوین خواهد شد باید بر اساس این الگو تدوین بشه. سیاست گذاری هایی که خواهد شد، سیاست های کلان کشور باید از این الگو پیروی کنه، در درون این الگو باید بگنجه. البته این الگوی غیر قابل انعطاف نیست. اون چی که به دست خواهد آمد حرف آخر نیست. یقینا شرایط نو به نو روزگار ایجاد تغییراتی رو ایجاب میکنه. این تغییرات باید انجام بگیره. الگو یا الگوی منعطفه، یعنی قابل انعطاف است. هدفها مشخص است. راهبردها ممکنه به حسب شرایط گوناگون تغییر پیدا بکنه و حق و اصلاح بشه. بنابراین ما هیچ دچار شتاب زدگی نخواهیم شد در این قضیه. البته شتاب معقول باید وجود داشته باشد، لکن شتاب زده نخواهیم شد و با حرکت صحیح و متینی انشالله پیش خواهیم رفت.
پیش رفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17. اینجا پیش رفت.
ادامه برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شنوندگان گرامی می‌کنیم. آقای کشوری، گفتید که افراد جامعه همواره در حال تصمیم گیری هستند و به هر حال تصمیمات غلط هم که گرفته میشه هزینه‌اش رو فقط اون کسی که تصمیم غلط گرفته نمی‌پردازه، دیگران هم به تعبیری چوبش رو می‌خورن و دودش به چشم همگان می‌رود. خب برای اینکه این رو اصلاح بکنیم و افراد رو به سمت گرفتن تصمیمات درست سوق بدیم، باید کارهای انجام بدیم و فضای جامعه رو به این سمت پیش ببریم. خب این چگونه میشه به این سمت رفت؟
ببینید، من قبل از که این مسئله رو توضیح بدم میخوام به این نکته توجه بدم که اصلا مدیران جامعه، باز اینجا هم فرق نمیکنه، مدیرانی که در دستگاه ایمان دارن مدیریت میکنن یا مدیرانی که در دستگاه کفر دارن مدیریت میکنن، باز اینجا فرق نمیکنه که مثلا هزار سال پیش رو بخوایم بحث بکنیم، یه حکومتی رو که الان دیگه وجود نداره بخوایم بحث بکنیم،
بله،
یا حکومت‌های فعلی رو بحث بکنیم. میخوام بگم که اصلا موضوع کار مدیریت تو جامعه بهبود بخشیدن همین تصمیم‌های غلطه، منتها تو بخش‌های مختلف.
بله،
مثلا حکومت کارش همین، کسی که داره جامعه رو اداره میکنه اگه دقت بکنی به کنه کارش بخواد تصمیمات غلط رو درست بکنه. این فضای کلی حکومتداری رو این مسئله میچرخه.
درسته.
خب حالا ما آمدیم تو نقشه راه این مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم اگر کسی بتواند، اگر یه فکری بتواند فضای حاکم بر تصمیم گیری افراد رو مدیریت بکنه. فضای حاکم بر تصمیم گیری افراد چیست؟ که اگر مدیریت شد تصمیمات اصلاح میشه دیگه.
بله.
عبارت از نظام نگرش های افراد. اگر دقت کرده باشید هر تصمیمی ذیل یه نگرشی شکل میگیره، یعنی این نگرش ها هستن که تصمیم سازی میکنند. در واقع اگر کسی تونست این نگرش ها رو، نظام نگرش ها رو مدیریت بکنه، تونسته فضای حاکم بر تصمیمات رو مدیریت بکنه و در واقع تونسته تصمیمات غلط رو خلاصه جلوش رو بگیره، ولی به نحو تحمیلی نه، بلکه به نحو فطری، به نحوی که مورد پذیرش واقع میشه.
درسته.
خب حالا این نظام نگرش های مؤثر بر تصمیم گیری فرد چیست؟
این رو ما باید بحث بکنیم. ما حرفمون همینه، میگیم هدایت یعنی این، یعنی نگرش‌های مؤثر بر تصمیم گیری فرد رو درش تصرف بکنیم. ببینید بالاخره افراد وقتی میخوان تصمیم میگیرن، یه بررسی میکنن، یه مشورتی میکنن، بعد تصمیمشون رو میگیرن. یه نگرشی دارن، درسته؟ بله. این نگرش منشأ تصمیمه. اگه ما تونستیم این نگرش‌ها رو درش تصرف بکنیم، در واقع تونستیم هدایت بکنیم تصمیمات افراد رو.
بله.
خب پس بنابراین در ادامه جلسه ما باید یک گزارشی بدیم به شنوندگان عزیز شما که این نگرش ها چیست، یک گزارش هم داشته باشیم که چگونه نگرش ها رو باید اصلاح بکنیم.
خب اول بفهمید که چیست، پس به اون بله. چیستیش بپرازیم دیگه. بله. منطقا این گونه باید بحث رو ادامه بدیم.
بله.
که اون نگرش هایی که مؤثر بر تصمیم افراد هستن چه نظامی دارن، چه ساختاری دارن.
بله.
خب بفهمید.
ما به نظرمون بنابر اون چیزی که از منابع به دست آوردیم، منابع دینی به دست آوردیم، سه سطح نگرش هست که این سه سطح نگرش تصمیم سازند. به نظر ما اگه کسی بتونه این سه سطح نگرش رو درش تصرف بکنه، در واقع تونسته جامعه رو هدایت بکنه.
بله.
اون هدایتی رو که عرض کردم مورد نیاز هست در اداری جامعه، او رو به دست بیاره. خب این سه سطح نگرش چی هست؟ نگرش اول نگرش های فرد به خودش هست. به نظر ما این نگرش اصلی است. او دوتا نگرش دیگر حاکمه بر اینن. من ابتدا این سه سطح نگرش رو نام ببرم.
بفهمید.
نگرش های فردی، نگرش های اجتماعی، نگرش های تاریخی.
خب
تصمیمات افراد ذیل این سه تا نگرش اتفاق میفته.
اینا در عرض هم نیستن.
اصلا اون دوتا نگرش اجتماعی و نگرش تاریخی جز لوازم نگرش فردی هست.
خب
ولی به هر حال به خاطر اهمیتشون ما جداش کردیم. حالا نگرش فردی یعنی چی؟ نگرش فردی یعنی نگرش فرد به خودش، نیازهایش، آرمانهایش. این منشأ تصمیم گیری افراده. منشأ اصلی تصمیم گیری افراد این نگاهه. فرض کنید فردی معتقد نیست، نگاهش اینجوریه دیگه، شک گرفته، معتقد نیست که قیامتی وجود داره، معتقد به حساب و کتاب نباشه، چه اتفاقی میفته؟ خب این متغیر وقتی کسی حذف کرد، حساب و کتاب شما حذف کنید، حالا زیر حساب کتاب اصلی هم روز قیامت هست، این شما حذفش بکنید، افراد خیلی تصمیمات رو میگیرند. ولی اگر نگاهشون این بود که یه جایی باید حساب پس بدن،
در واقع یه جورایی رها هستن دیگه، خیلی از قید و بندها رو نخواهند داشت، کسانی که همچین نگاهی دارن.
اگر این نگرش ایجاد شد، وقایه ایجاد میشه، خود نگهداری ایجاد میشه، تقوا ایجاد میشه.
بله.
ببینید یه چیز، یه فرد با تقوا میشه به خاطر یه نگرش هست.
درسته.
من دارم مثال میزنم ها، البته تقوا مراتب مختلف داره، من دارم کف تقوا رو میگم. میگم کف تقوا اینه که شما به خاطری که باید حساب پس بدی نسبت به اعمالت، یه نوع مواظبت درونی درت شکل میگیره.
بله.
پس بنابراین همه تصمیمی نمیگیری. حالا بریم بررسی اجتماعی بکنیم. مثلا فرض کنیم کسی که معتقد هست رو به حساب و کتاب، به قیامت، به مؤاخذه الهی، به اینکه یه روزی باید به ایست پاسخ تک تک اعمال و رفتار، به تعبیر قرآن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خبرش هم هست، به اندازه مثقالی هم شر انجام بدی
خواهید دید،
باید میبینی انعکاسش رو میبینی. خب تو روابط خانوادگی باعث میشه که تصمیمات ظالمانه نگیره علیه همسرش، علیه فرزندانش.
بله.
تو جامعه هم همین جوریه، تصمیماتی که باعث تجاوز به حقوق دیگرانه توسط فرد با تقوا گرفته نمیشه، یا تصادفاً اگرم گرفته شد سریع برگشت میکنه، از اون میره به سمت جبران حق و ناس. ببین پس منشأ امنیت هم هست.
بله.
اگر دقت بفرمایید این مسئله نگرش فردی به خودش، نگرش فرد به خودش، این نگرش فرد به خودش منشأ همه تصمیمات هست. یعنی افراد وقتی میخوان تصمیم میگیرن، پایه اصلی اینه که خودشونو چی تعریف کردن، آرمانشونو چی تعریف کردن.
بله.
خب این یه سطح از بحث.
خب از شما تشکر میکنم آقای کشوری. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، ادامه این گفتگو رو خواهید شنید.
بار دیگر ما با درود و دعا،
ما با تماشای شکوه خدا،
بار دیگر ما با سلام و سرور،
آینه در آینه کشف و شهود،
بار دیگر ما با درود و دعا، ما با تماشای شکوه خدا، بار دیگر ما با سلام و سرود، آینه در آینه کشف و شهود،
ما با تماشای بهار دیگر، زمزمه در زمزمه بار دیگر،
صبح سحر تشنه دیدار ماست، روح خدا روح خدا یار ما،
بر لب ما هلهله حیدر است، کار مضاعف سخن رهبر است، بر سر ما دست نبی و ولی، همت ما و دم مولا علی، همت ما و دم مولا علی، پاشل بیشه شیران ما، میهن اسلامی ایران ما، میهن اسلامی ایران ما، میهن اسلامی ایران ما.
شنوندگان گرامی، ادامه برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. آقای کشوری، این بحث رو مطرح کردید که افراد همواره در حال تصمیم گیری هستند و تصمیم‌های غلط به دیگران هم آسیب می‌زنه، پس باید به سمتی بریم که تصمیم غلط کم بشه. از نظام نگرش‌های مؤثر بر تصمیم فرد یاد کردید که تا این نظام اصلاح نشه نمیشه تصمیمات رو اصلاح کرد. خب گفتید که در سه سطح میشه نگرش‌ها رو مطرح کرد، سطح فردی، اجتماعی و تاریخی. فردی شو با مثالی که زدید کاملا روشن شد که اون دیدگاه خود فرد مانند باورهای فردی ما، مانند این که به معاد اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم، کاملا تأثیر میذاره در تصمیماتی که در روزمره میگیریم. خب حالا بفهمید که این رو چگونه میشه ربط داد به اون سه سطح دیگه، دو سطح دیگه.
ببینید خود نگرش های فردی رو اجازه بدید سطح نگرش های فردی بیشتر شرح بدیم.
بفهمید.
ببینید اصلا تو در روایت هست، در روایات ما هست که اندازه و قیمت انسان ها به اندازه همت اونها هست. بله. یعنی این همت آدم ها هست که اندازه آدم ها رو معلوم میکنه. ببینید یکی از سطوح نگرش فردی، نگرش فرد هست به افق زندگیش، به آرمان هایی که برای خودش تصویر کرد. شما یه فردی رو تصور بکنید که این فرد سطح آرمان‌های خودش رو دستیابی به یک خانواده مرفه، یه منزل خوب، درآمد خوب، یه همسر خوب تعریف کرده.
خب
در طول دوران عمرش اگر آرمانش این تعریف کرده باشن، براش اینجوری شکل گرفته باشه که این افق رو باید شما بهش دست پیدا کنی.
بله.
وقتی ازش میپرسی که چرا درس می‌خونی، میگه برای که شغل خوبی به دست بیارم، درآمد خوبی به دست بیارم، بلکه اون زندگی مرفه ایجاد بشه.
بله.
وقتی داره تصمیمات مختلف تو عرصه زندگیش میگیره، سعی میکنه همه تصمیمات رو هماهنگ بکنه با این افقش.
بله.
پس یکی دیگه از ابعاد اون نگرش فردی سطح آرمانهای فرده.
بسیار.
ما در نقشه ایران یک اصطلاحی داریم، میگیم اصل در تزکیه، تزکیه در افق زندگیست. شما تصمیماتت، وحدت و کثرت تصمیماتی که تو زندگی میگیرید تبعیت میکنه از افقی که در زندگی برای خودتو تعریف کردی.
بله.
هرچی افق کوتاه‌تر، افق کم اهمیت‌تر، تصمیماتی هم که میگیری در راستای همون افق شکل میگیره، وزن شما هم همون قد میشه. اگر افقتون رو ارتقا دادید، تصمیمات هم تبع افق ارتقا پیدا میکنن. ممکنه حتی در یک جایی تصمیمی بگیرن، یه فرد تصمیمی بگیره تابع افقش، که فردی که اون افق رو نداره تصمیم غلط بدونه.
درست.
یعنی این هزینه داره درست میکنه، ولی اون کسی که افق بلند رو میبینه میگه نه، این تصمیم تصمیم درستیه، این هزینه دستیابی به یه امر بزرگه.
بله.
پس اصلا ارزیابی از تصمیم‌ها یکی از محوراش، عرضم به خدمت شما، افق زندگی هست. حالا این سطح اول هست، البته باید بیشتر شرحش بدیم، نمیدونم اگر فرصت باشه
انشاءالله در برنامه.
آره، این شرح بدیم، بعد دو سطح نگرش تابع این نگرش اول در افراد شکل میگیره، نگرش های اجتماعی و نگرش های تاریخی. پس اگر اجازه بدید ما در جلسه آینده یک مقدار تفصیلی این سطح نگرش های افراد رو و اثرش رو تصمیم گیری افراد شرح بدیم، بعد وارد توضیح نگرش های اجتماعی و تاریخی بشیم
انشاءالله.
اگر این کار رو کردیم، حالا بعد از تعریف ما حرفمون اینه، اگر حکومتی، فردی،
مدیری
میخواد تصمیمات افراد رو بهینه بکنه، باید این نظام نگرش ها رو بهینه بکنه.
بسیار. حالا در این سه سطح.
بله، این نظام نگرش ها هم چگونه بهینه میشه تو نقشه راه پاسخی بهش دادیم که حالا عرض خواهم کرد. خلاصه میخوام این عرض کنم که هدایت نظامات ذهنی و از اندرز نیست، ابزارهای دیگری هم هست که حالا بحث میکنه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. برنامه پیشرفت ادامه خواهد داشت. از شما دعوت میکنم که در برنامه آینده هم با ما همراه باشید و ادامه بحث درباره چگونگی اصلاح نظام نگرش های مؤثر بر تصمیم فرد رو بشنوید. در برنامه پیشرفت جناب آقای کشوری درباره پژوهش هایی که در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی انجام دادند برای ما و شما شنوندگان گرامی توضیح میدهند. ازشون تشکر میکنم و به اتفاق ایشون و دیگر دستن در کاران این برنامه با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت آینده. حق یارتان.
چشم جاری شده که روز شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هر آنچه رود دیگر به سر آغاز نور پیوندد.
تا کسی بیز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوش باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه می آن.